سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع استغفار جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آخرین بحث ما درباره استغفار این بود که گاهی با توجه به منافع خودمون در دنیا و آخرت استغفار میکنیم، گاهی با توجه به عظمت و هیبت پروردگار و محبتی که به او داریم استغفار میکنیم، محبت خودخواهانه و محبت خداخواهانه، استغفار خودخواهانه و استغفار خداخواهانه. خب استغفار خودخواهانه هم در اوج زیباییه و به این سادگی نمیشه ازش چشم پوشی کرد. پروردگار عالم بنده های خودشو دوست داره بیشتر از مادر که بچه هاشو دوست داره. بچه به فکر خودش باشه مادر خوشحال میشه، بنده به فکر خودش باشه خدا خیلی بیشتر خوشحال میشه. و اگر کسی به فکر خودش نباشه دوچار مجازات پروردگار شده که خداوند متعال فرمود نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا چون خدا رو فراموش کردن خدای کاری میکنه خودشون رو فراموش کنن. وای به حال کسی که خودش رو فراموش کرده باشه، به فکر خودش نباشه. لذا این کلمه خودخواهی کلمه خوبی نیست، ولی آدم استغفار بکنه به خاطر ترس از عذاب در آخرت خیلی عالیه. اولیاء خدا هم که عاشقانه عبادت میکنن دست از عبادت از این جنس که استغفار کنن به خاطر اینکه دوچار دوزخ نشن بر نمیدارن، چون این خودش یه تواضع در مقابل مقام ربوبی که بیاد از عذاب الهی به ترسه و ناله بزنه برای عذاب الهی. حالا اینا خلاصه بسیار فشرده‌ای بود از بحث دو جلسه قبل درباره استغفار خودخواهانه. در مورد استغفار خداخواهانه یه توضیحی باید عرض بکنم. استغفار خداخواهانه این بود که آدم اینقدر درک کرده باشه مقام ربوبی رو تا از هیبت پروردگار به استغفار بیفته. قبل از این که توضیح بدم روی راه حل همین ابتدای بحث بدم و امروز با آداب استغفار و آثار اجتماعی استغفار بحث استغفار رو به یک سرانجامی برسونیم. اون همین است، اون راه حل هم اینه. حالا ما چیکار کنیم هیبت پروردگار عالم تو دلمون بیفته که از ترس خدا استغفار کنیم، به خاطر رعایت و حرمت پروردگار استغفار کنیم، چیکار کنیم محبت خدا واقعا تو دلمون بیفته. حالا اگر بحث راه‌هایی بود که ما چیکار بکنیم خشیت الهی تو دل ما بیفته، معرفت نسبت به هیبت و عظمت پروردگار تو دلمون بیفته، یه 30 روز باید حرف می‌زدیم، آخرش می‌رسیدیم به این نکته. من آخرش رو الان در عرض چند جمله به شما بگم. بعد از هزاران بررسی آدم می‌بینه راه، تنها راه یا مهمترین راه یا راه میانبر برای رسیدن به درک هیبت پروردگار تا استغفار به خاطر اون صورت بگیره نماز خوب خوندنه. هم به همین سادگی شما سر نماز آداب نماز رو دقیق رعایت کن، مثل کسی که هیبت خدا در دلش هست شبیه او نماز بخون. کم کم هیبت خدا در دلت انشاءالله خواهد افتاد. امتحان کن. مثل کسی که عظمت خدا رو میبینه و حساب میبره مثل اون نماز بخون، اداشو در بیار، یعنی آدابشو رعایت کن. خداوند متعال که میدونن روز اول ما نمیتونیم توجه پیدا کنیم سر نماز، نه عاشق خداییم، نه معرفت به هیبت پروردگار داریم، نه ازش حساب میبریم، نه آنچنان دوستش داریم که سر نماز محکم وایسیم. میدونن که پروردگار عالم خبر دارن، خودشون ما رو ساختن. ما روز اول میتونیم مثل آقای بهجت نماز بخونیم. خب ایشون استثناء بود، از 14 سالگی میتونست نماز آنچنانی بخونه. ما که نمیتونیم، غالب مردم نمیتونن، بیمارم نیستن، نمیتونن، روش نکردن. تو طبیعی هم هست، بینم مالا همین ماهاست، ماهایی که نمیتونیم. خب حالا در چنین شرایطی ما باید چیکار کنیم؟ آداب نماز رعایت کنیم. رعایت آداب نماز به گونه ای باشه که بچه ما ما رو دید بگه بابا من تو خیلی حساب میبره از خدا، بگو نه بابا هیچ خبری نیست، میخوام انشالله حساب ببرم. آدم عظمت خدا رو اینجوری به خودش تلقین میکنه، با عمل خودش، با عملی که در ظرف عبادتی مثل نماز هست. نماز هر چقدر برای ما مهمه، همونقدر مورد عنایت ویژه پروردگاره. پروردگار عالم سر نماز با ما یه جور دیگه تا میکنه، خودش دستور داده بیا این کار رو انجام بده، ما بریم یقینا یه حساب میفهمیم بنده من به خاطر من اومده، کارش اینجا نبودش، کارش رو میکرد، ویل کرده همه رو اومده اینجا. خیلی فرق میکنه با اعمال دیگه. نماز نزد خداوند متعال هم به صورت ویژه نگاه میشه. چجور ما اوائل بحث در اوائل ماه رمضان گفتیم یکی از شروط مهم ورود ماه رمضان احساس کرامت، دعایتون فیه الی ضیافت الله، دعوت شدید به مهمانی، شما محترمی. هر کی میخواد وارد باطن ماه مبارک رمضان بشه باید درک کنه محترمه، هر کی وارد نمازم میشه باید درک کنه محترمه. خدایا نگاه کن خدای من، این عمل دیگه فهم کنه با بقیه کارام دیگه، این اون عمل ویژه شماست، پس شما الان داری به من ویژه نگاه میکنی. بله، بنده از طرف خداوند متعال جواب میدم بله، شما قبول کن از رو این کتابا، نه این که من ارتباط وحیانی دارم با پروردگارانم، یقین داشته باش. پس من اگر بخوام استغفاری بکنم که این استغفار در اثر رؤیت هیبت پروردگار باشه، این هیبت رو چیزی تو دل خودم بندازم. اگر میخوام استغفاری بکنم که در اثر محبت پروردگار باشه، این محبت رو چیزی تو دلم بندازم، با ادب نماز. با ادب هیبت تو دل میفته و محبت، ادبم بهترین موقعش سر نمازه، خلاصش میشه آداب نماز. ابی نداره شما درک نمیکنی عظمت خدا رو، رفتار تو درست کن. و تو که میدونی خدا بالاخره داره نگاه میکنه، که رسما ائمه خدا میدیدن یه کسی داره سر نماز با ریشش بازی میکنه ناراحت میشدن، میگن چرا این کارو داره میکنه. حتی بعضی از اشارات تو روایات هستش که شیطان اگه بتونه سر نماز یه زیر یه جایی از پوست شما رو میخارونه، برگردی بخارونی، به همینم دلش خوشه، میگه خوبه زیاد رعایت نکرد. خب بعدش هم نمیرسی به چیزی دیگه. بعضی وقتا، حالا من نمیخوام بگم یه جایی از پوستت دیگه داشت کلافت میگرد نخارونی، ولی بعضی وقتا نخارون بعد میفهمید اصلا نمیخارید، فکر میکردید این خارش پوستت بوده. این راه حل عملی برای اینکه اون هیبت انشاءالله در دل انسان بیفته. خب یه نکته مقدماتی بگم، یعنی مقدماتی که نه، با یه نکته این بحث استغفار برای خدا، استغفار خدا خواهانه رو بگذاریم کنار. استغفار خدا خواهانه دیگه میره تا اونجایی بالا که هرچی شما آدم خوبی بشی بازم استغفار داری. چون نگاه به عظمت خدا که میکنی میبینی نه خیلی کمی، نگاه به هیبت پروردگار که میکنی میبینی نه خیلی کمی. این من چرا گفتم الان، این حرف من چرا زدم، این حرف الان چقدر ضروریه شما فکر میکنید تو جامعه ما الان، خود این حرف ارزشش چقدره؟ من دوست دارم همیشه دو تا سخنرانی با هم داشته باشیم، یکی حرفمون رو بزنیم، یکی درباره حرفمون با هم حرف بزنیم. خیلی مهمه آدم بفهمه وزن این حرف چقدره. آقا این حرف چقدر الان میارزه، الان چقدر به درد میخوره. فقط ما مهم نیست معلومات به هم دیگه بدیم. فرمود وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، گوششون رو وقف میکنن بر علم نافع. شما بلافاصله هر حرفی شنیدی بگو آقا صبر کن ببینم این به درد من میخوره. داریم در مورد استغفار آدم خوبا صحبت میکنیم. شما میتونی به من بگی که بابا حالا کو آدم خوبا، ما اینقدر گناه داریم که همین گناه های خودمون رو استغفار بکنیم، از جهنم بگو ما استغفار کنیم. اوه کجا رفته آقا؟ میتونی به من بگی که آقا این حرف الان مفید نیست برای من؟ بعد من عرض بکنم نه صبر کن بذار من عزیز دلم براتون عرض بکنم که چرا این حرف لازمه برای جامعه مذهبی ما. استغفار آدم خوبا رو الان میخوایم سرش چک و چونه بزنیم. برای چی این حرف لازمه؟ برای اینکه آدم خوبایی که اهل استغفار نیستن دروغ میگن، فکر میکنن آدم های خوبی هن، خیلی بی خود کردن. برای اینکه آدم خوبا باید محافل استغفار رو، سجاده های استغفار رو پر از رونق و اشک و آه و ناله بکنن. خوبا استغفار رو ول کردن، من برم یعنی گناهکارا رو بگیرم بگم آقا بیاید این مجالس معنوی استغفار رو پر کنیم. سه چهار تا مجلس پر رونق درست حسابی ما تو تهران بیشتر نداریم. میلیون ها نفر بی خیال این حرفا. فرهنگ ما استغفار ضعیفه دیگه، قبول کنید دیگه، صدا آدم در نیاره دیگه، ما هم می‌زنیم. یه زمانی امیرالمومنین علی علیه السلام همین روش رو، همین سبک صحبت داشت، خیلی حضرت تندتر، ما که حالا داریم تکرار میکنیم. حق داشتن ایشون ناراحت باشن از دست مردم. میفرمودن چرا اون عبادت ها، اون مناجات ها، اون نماز شب ها چی شدن؟ والا من نمیدونم اون بچه‌هایی که تو جبهه میجنگیدن نزدیک بود شهید بشن، خواب شهادتش هم دیده بود، تیکه پاره هم شده بود، یکی دست بالش هم همه رو از دست داده بود، داشت میرفت جون بده برای مردم، اونا گناهکارتر از ما بودن، بیشتر از ما گریه میکردن تو جبهه ها. والا به خدا ما رو داریم. سپاهی جماعت، بسیجی جماعت، مسجدی جماعت، هیئتی جماعت، نمازخون جماعت، انقلابی جماعت، چند درصدشون تو محافل اشک و آه و ناله و زاری و تضرع و استغفار حضور دارن؟ یا خونه هاشون پر رونقه؟ من نمیخوام همش هم میگم فقط محافل عمومی. این خطره، آدم احساس خطر میکنه. بچه حزب الله اهل گریه نیست، والله به خدا آدم میبینه بعضی جاها آدم احساس خطر میکنه. پس تو کجا میری گریه میکنی، ناله میزنی؟ ببخشید بذار این بابا، بذارید من یه جنبه روانیشو عرض بکنم. بعد حالا می‌خواستم آخر سرا این روایتو براتون بخونم، ولی الان می‌خونم این روایتو. ما الان داریم در مورد این صحبت می‌کنیم که اصلا لازمه در مورد استغفار آدم خوبا صحبت کنیم. الان اومدیم حاشیه ها. آقا عزیز من، شما هوای دل آدم بدا رو باید داشته باشی. آدم بدا، آدم های بد که مثل شما نیستن، شما رو میبینن داریم یه مسجد، فکر میکنن شما براشون قیافه داری میگیری. والا به خدا تو قیافه نمیگیری، اومدی مسجد نماز خودتو بخونی، از خدا میترسی. ولی اون آدم بده، چون اهل نماز نیست، اهل هرزگی هم که باشه خودکار از تو بدش میاد. برید روانشناسی بکنید، تحلیل بکنید دیدگاه های اونا رو. آدم بدا معمولا در مورد همه آدم خوبا نظرشون اینه که آدم خوبا خودشون رو میگیرن. حالا من شما رو میشناسم، شما خودت نمیگیری، بچه خوبی هستی. اون که نمیدونه که. من خودم آدم بدی هستم و نیام تو شما فکر می‌کنم شما دارید خودتون میگیرید، ولی من نیست میام پیش شما، میبینم شما رو میبینم نه بابا شما اصلا خودتون نمیگیرید بیچاره بنده خدا. ولی آدم بده اینجوری محاسبه میکنه ناخودآگاه پیش خودش، میگه من بدم دیگه و این خوبه دیگه و این فکر میکنه من میرم جهنم دیگه، خودش میره بهش دیگه، غلط میکنه بی خود میکنه این حرف رو میزنه. بابا که این حرف رو زد عجیبا، تو برای خود چی میبری میدوزی؟ آدم بدا کم کم دور میشن از آدم خوبا. شما این تحلیل بنده رو قبول دارید؟ اگه قبول بکنید من دیگه توضیح نمیدم کارمون جلو میده امروز. بله؟ خب حالا ما باید آدم بدا رو جذب کنیم. چیکار کنیم؟ اجازه بدید من یک پدری از این آدم خوبا در بیارم. اینا بیان در خونه خدا گریه استغفار خدایا منو ببخش، خدایا من غلط کردم. آدم بدا میگن ای این آدم خوبا چقدر باحالن، با اینکه اینقدر خوبه اینقدر غلط کردم میگه. به خدا آدم بده میخواد به تو بگه فلان فلان شده، میگه فلان فلان شده چه آدم خوبیه، خوبه دیگه، حله. همه آدم بدا رو جذب میکنید به دین و ایمان. آقا طرح بنده طرح خوبیه، قبول دارید ندارید؟ آقا شل گفتی، من سند میارم وقت پشیمون میشه چرا شل گفتی. طرحی که بنده دادم خیلی مختصر، طرح خوبی هست برای جذب آدم بدا یا نه؟ حالا جایزه بهت بدم. ببین آدم اینجوری جذب میکنه، ای خدا. این آقای ابوترابی بزرگوار سید آزادهی که اینجا بودن، پدر بزرگوارشون اینجا بودن، باید یادشون کرد. منم خب دیگه کم بیادبی میکنم یادشون نمیکنم، خدا رحمتشون کنه، غریق نور و رحمت باشن که هستن، ثوابی هم از مجلس امروز ما عائد روحشون بشه انشاءالله. این آقای ابوترابی آدم یادش میاد همینجوری بود، اصلا این همین تیپی بود، لذا واقعا همه جذبش میشدن. ما برای ظهور حضرت سید علی اکبر ابوترابی کم داریم، باور بفرمایید. حالا یه نمونه براتون میگم. امام سجاد علیه السلام در مناقب اومده که ماه رمضان که میشد، ای الهی همه عالم فدای امام سجاد علیه السلام. وارد ماه رمضان میشد، یه جلسه میگرفت، غلاماشو جمع میکرد، بعد خطاهای اینا رو یکی یکی همه رو نوشته بود. خطاهای نه پنهان آبروشون رو ببره، همین خطاهایی که میکنن معمولا تو کار کردن، برخی کارمندن، خدمتکارن، گوش نمیدن، اینجا رو خراب میکنن. بعد آقا هم کارشون نکرده بود. ثم از هر کتاب بذارید همه شو بخونم، واقعا خیلی زیباست. ادا کانه آخر و لیلتن دعاهم، آخر شب اینا رو همه رو صدا میزن توی ماه رمضان، یه شب اینا رو آخر شب سحر صدا میزن بیاد اینجا. و قال یا فلان فعل تکدا ولم اعزه کرد، این کارا رو کردی منم تو رو اذیت نکردم، قبول داری؟ اونا میگفتن آره. بعد یکی یکی خطاهاشون رو میگفت، تو یادت این کارو کردی منم هیچ چیز نگفتم دیگه، درسته؟ تو یادته، تو یادته، همه گفتم بله. این رفتار آدم خوباست. بعد بلند میشد وای میستاد وسطشون، فیقوم و وسطم و یقول لهم، بعد درشون میگفت اینایی که من دارم به شما میگم با صدای بلند به من بگید، همه تون با هم. نمایشنامه اجرا میکرد، نه بازی بخواد بکنه، حقیقت وجود امام سجاد. قولو بگید به من یا علی ابن الحسین، ای علی ابن الحسین، ربک قد احصا علیک ما حملت کما احصیت علینا، خدای تو گناهای تو رو نوشته همونجوری که تو گناهای ما رو نوشتی الان به ما گفتی. علی ابن حسین، مگه تو نیاز نداری خدا ببخشه؟ تو هم ما رو ببخش. مگه تو دوست نداری خدا گناهاتو در نظر نگیری؟ تو هم در نظر نگیر. علی ابن حسین، مگه خدا به تو نگفته که فلیعفو فلیسبهو فلیسفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ ببخشید هم دیگر رو. دوست ندارید مگه خدا هم شما رو، خدا شما رو ببخشه؟ پس علی ابن حسین تو هم ببخش. بعد به غلاماش میفرمود بگید با صدای بلند با من اینو بگید. بعد خودش گریه میکرد، زجه میزد. آقا اینا علی ابن حسین رو میبینن اینجوری؟ آخه آقای نازنی، آقای بیگناه معصوم، کشتی ما رو با گریهات. اینجوری جذب میکرده. ببین یه ماه تا یه سال غلام نگه میداشت میفرستاد بیرون. اینا دیگه برای همیشه محب اهل بیت، محبین اهل بیت. اون زمانی که امام سجاد علیه السلام در مدینه بودن بعد از شهادت امام حسین، تو تاریخ نوشته 20 تا بیشتر نبودن میگشتی، که همه دشمن بودن، دنبال تیکه تیکه کردن بودن برای اهل بیت سنت طهارت. اینجوری 50,000 شیعه درست کرد امام سجاد، موالی درست کرد. حالا اگه بتونین تعبیر شیعه رو روشون بگذارین، ولی اینا پراکنده می شدن. الان شیعه بودن شما بچه ایرانی ها همش صدقه سر این گریه های امام سجاد. اینجوری جذب شد. خوبا اهل گریه باشن، بعدا غرورشون رو میذارن کنار، دیگه نمیگن خوبا غرور دارن، میگن بابا این بنده خدا که تو بازار که ما دیدیم سراغ لقمه حروم سرش بره نمیره، تو کارش، تو کاسبیش غیبت نمیکنه. بیچاره نگاه کن شبا بعد نمازا چه زجه این میزنه بنده خدا، این همه آدم خوبیه، اون هم گریه میکنه. خب آدم بد، آدم خوبه رو اینجوری ببینه، والا به خدا خوب میشه. حالا تا اون مقدار زیادشون خوب میشن، حالا میخوام میگم همشون خوب میشن. پس لازمه ما درباره استغفار آدم خوبا صحبت بکنیم. وقتی در مورد استغفار آدم خوبا صحبت کنیم، دیگه هیچ آدم خوبی نمیتونه بمونه که اهل استغفار نباشه. بی خود کرده اهل استغفار نباشه، خالی میبنده فکر میکنه آدم خوبیه. اینقدر ما از این بچه مذهبی ها ضربه خوردیم، خدا شاهده که نگو. بچه مذهبی هایی که واقعا مذهبی نبودن. آقا ما تو زمان جنگ هم میدیدیم دیگه، بعضی ها اینقدر اهل گریه و اینا نبودن. الان 25 سال گذشته ما خط و خطوط سیاسیشون رو میبینیم، داغون شدن رفتن. حالا من نمیخوام میگم هر کی گریه کرد مونده مطلقا، هر کی گریه نکرد اون زمان حالا منحرف شده مطلقا. مطلق نیست هیچ وقت، ولی غلبه داره. بچه خوبی که اهل گریه نباشه که نداریم که. برو نگاه کن امام چجوری گریه میکرد. حالا چی شد من یاد آقای ابوترابی افتادم؟ یکی از آزاده ها که شاهد صحنه بوده به من میگفت، میگفت دیدم حالا ایشون سید بزرگوار روحانی که از اصحاب حضرت امام میتونه محسوب بشه، چرا؟ چون هر روز امام رو میدیده توی نجف. حالا شما خودتونم شاید خیلیاتون ندونید که آیه ابوترابی آزاده هر روز میرفته دیدار امام وقتی که تو نجف بوده، و خیلی از اوقات اونجا اصلا مقیم بوده همراه پدر بزرگوارشون، و اون رابطه عمیق و محبت و دوست داشتنی که امام با این خانواده داشته و با آسد علی اکبر آقای نازنین. جنگ میشه رفته خط مقدم، بعد چه خط مقدمی؟ نه اینکه رفته به جنگ، رفته اطلاعات عملیات، رفته تو دشمن ببینه چه خبره. آقا جون تو خود یک کمی به عقب، تو الان کاندید بشی همه چی بشی، همه حساب ازت میبرن، تو الان تو دفتر آقا باشی،
این همه سطحش بالا، اون همه رفته جلو، هیچی برای خودش قائل نیست. از امدادهای غیبی الهی که این انسان ویژه رو واقعا نداریم، مثل اسد علی اکبر ابو ترابی از سابقه مبارزاتی و از نزدیکیش به حضرت امام و از خلوصش و حضورش در خط مقدم. این ستا رو، همین ستا رو جمع کن ما هم دیگه نداریم، نه مثلش نداریم.
و خدا اینو نگه میداره اون آزاده هایی که اونجا تو زندان هستن مثل فرشته رحمت بره بین اونا، به اونا نفس بده، حیات بده. این هم از امدادهای غیبی الهیه دیگه. خدا هم سبک خودش کار میکنه، میگه اسیر دادی، فکر اسیرات هستم. خدا اینجوری گونه آخره من حیث الله احتسه به دیگه یه جورایی کار میکنه. و ایشون میگه من خودم دیدم این آقا که حالا باید بشینه آزاده ها برن دستشو ببوسن، از صبح تا شب، شب تا صبح، هر چقدر بود وقت میذاشت برای دونه دونه اینا که یکی مثلا باش صحبت میکردن، کاری ندارن اونجا بچه ها جز این که با ایشون صحبت کنن. بعد آخر شبی که 2 ساعت حالا هر موقع هم میرفتن پیشش، برای هر رزمندهی بلند میشد مینشست، همه اعتراض میکردن بابا بشین دیگه، ما اینجا توی سالون همه میشه همین، هی بلند میشه میشه اینکه غریبه، الان یعنی 2 دقیقه میخواید بری. حالا ایناش هم به جای خودش میگفت من میدم صورتش رو، بچه ها خواب بودن میذاش کف در پای این رزمنده ها، میگفت خدایا به حق این مجاهدان فی سبیل الله که الان اسیرن منو ببخش، منو ببخش. آخه چیه تو رو ببخش های ابو ترابی؟ منو ببخش. آقا جلسه اول به هیئت دولت فرمودن که حالا که شما این کارا دستتون افتاده مناجات و نماز شبای خودتون رو بیشتر کنید، دیگه آقا باید رسمی صحبت کنن دیگه، باید این هیئت دولت رو میدن دست من به چلونمشون حسابی. گریه نکنن خوبا مغرور میشن. آقا این اینو به کسی نگی، از این جلسه بیرون نده، غرور طرفداری از حق میگیردشون. بله طرفداری از حق هم خودش یه غروری داره، بادی داره میفته تو قبقب. وقت بعد خراب میشه، بعد میگی چرا خراب شد؟ عزیز من خراب نشه باید تعجب کنی. اینا رو دارم عرض میکنم برای این که اگر ما از استغفار آدم خوبا حرف میزنیم روشن باشه دیگه، نداریم آدم خوبی که اهل استغفار نباشه. حل آقا، آقایون حل. اگه کسی اهل استغفار نبود و آدم خوبی ادعا کرده هست، این خالی میبنده. حل آقا، بله دیگه. البته انشالله همه پنهانی استغفار میکنن، لیتر لیتر عشق میریزن، ما نمیخواییم سو اسم بی کسی پیدا بکنیم، ولی یه چیزایی معلوم میشه دیگه، آدم میتونه میخواد تفحص بکنه. خب حالا آدم خوبا چرا باید استغفار کنن؟ حالا برگردیم به بحثمون که دیگه وقت هم گذشت به آداب استغفار، نمیدونم برسیم یا نه، دو سه جمله ای عرض خواهم کرد. چرا باید استغفار کنن؟ چه اشکالی داره یه نفر خیلی خدا رو دوست داشته باشه بعد خیلی ناراحت باشه که ازش فاصله داره، گریه کنه به خاطرش؟ آقا از نظر شما اشکالی داره؟ اگه اشکالی نداره دیگه ما بحث بگذاریم، ما این هستیم بحث کنیم. اشکالی داره؟ من خودم رو عرض میکنم، ما انفعالی و اجباری میریم در خونه خدا که خدا جهنم ما رو نبره، درسته؟ ولی خوال یه کسی دوست داشت خیلی به خدا نزدیک بشه، شما اعتراضی دارین؟ از همین فاصلش گریه میکرد، آقا اعتراضیه؟ بله؟ چه اشکاله؟ خیلی دوست داره به خدا نزدیک بشه دیگه. آقا کسی یه ذره خدا رو ببینه بعد خیلی خدا رو میخواد، بعد خیلی که خدا رو بخواد 2 ذره خدا رو میبینه، بعد دوباره خیلی خیلی بیشتر میخواد. بعد این یه گرفتاریه دیگه، نرید جلو، برید جلو، همین جوریه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من این خاطره رو با یک واسطه از اسد احمد آقا شنیده بودم قدیما، اخیرا دیدم مقام و تو صحبتام هم گفته بودم،
اخیراً دیدم مقام معظم رهبری در یکی از صحبتاشون فرمودن پارسال، حضرت امام سالهای اخیر دیگه دستمال برای پاک کردن اشکشون کفایت نمی کرد، باید یه حوله کنار سجاده می گذاشتن. شما عبادتهای خوبتو یادت بیار که اصلا انقدر اشکت کمی که دیگه با یه دست بکشی همینجوری تموم میشه میره. اینه بساط اینجا اینجوریه ها. در مورد عظمت استغفار دو تا روایت شیرین دیگه هست، دلم نیومد براتون نخونم. یکی دو تا کلمه هم آداب استغفار تمام، یعنی ناتمام. میفرماید وقتی که بنده خدا استغفار زیاد میکنه، اذا اکثر العبد من الاستغفار، زیاد استغفار میکنه، رفعت صحیفته و هی یتلعلع یتلعلع. وقتی که زیاد استغفار میکنه پرونده اعمالش میره بالا، در حالی که میدرخشه همینجوری. جایزه رو ببین، نه اینکه باشه نمیزنیم حالا برو اون گوشه، نه ان الله یحب التوابین. در یک آیه قرآن کلامی هست که بعد ائمه خدا این کلام رو شرح دادن. خود آیه قرآن رو من فقط براتون بخونم، با یه شرح اجمالی توضیح ندم. خیلی عجیبه. یا رسول الله، میفرماید خداوند متعال در سوره انفال، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. دقت کنید کلمات قرآن رو. پیامبر من، وقتی که تو بین مردم هستی من اونا رو عذاب نمی کنم به احترام تو. دوستان همه شنیدن دیگه، درسته؟ ادامه. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. در حالی که تو بین اینا هستی، یا به خاطر اینکه تو بین اینا هستی، من اینا رو عذاب نمی کنم. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. همچنین مستطره، من اینا رو عذاب نمی کنم در حالی که اینا میتونن استغفار کنن. استغفار اثر وجود پیغمبر اکرم در میان جمع ما رو داره. الله پیغمبر بین ما باشه استغفار نمی کنه، عذاب نمی کنه. پیغمبر گرامی اسلام بین ما باشه خدا عذاب نمی کنه. حالا اگر نبود چی؟ تکرار شده و ما کان الله معذبهم، یعنی دوباره همه اون کلمات رو تکرار میکنه که بفرماید رسول من اگر تو هم بین اینها نباشی، اینا استغفار رو که دارن. جای خالی پیغمبر رو برا عذاب نشدن پر میکنه استغفار. توضیح هم میخواد، یعنی اصلا توضیح میخواد. استغفار فرهنگش باب بشه یه آثار اجتماعی هم داره. مثلا یکی دو تا نمونه شو بگم، روایت ها دیگه نمیخونم. مثلا آثار اجتماعی استغفار که چیه؟ میفرماید اگه وقتی دیدن کسی گناه کرد، فردا دیدیش، فردا صبحش به چشم گناهکار بهش نگاه نکنی، بگو خب حتما استغفار کرده، اصلا چطور دیدی ندیدی. ببین چه میکنه بین مؤمنی استغفار. شاید خدا بخشیده. آثار اجتماعی عجیبی داره نهادینه شدن استغفار در فرهنگ. مثلا شما حق ندارید در مورد کسی بگید که خدا اینو نمیبخشه. در مورد روایت داره در مورد هر کسی بگی خدا اینو نمیبخشه، خدا همون موقع تمام گناه های اون رو می‌نویسه تو پرونده جناب عالی، او رو هم همون موقع میبخشه. فقط برای اینکه حال تو رو بگیری که هم چه حرف مزخرفی زدی، گفتی خدا اون نبخشد، تو چه میدونی شاید خدا ببخشدش. خیلی زورت اومد بگو خدا بعیده ببخشه، قطعی نگو خدا به درد در میاره. باب استغفار باز آثار استغفار ها، آثار اجتماعی، یعنی ما استغفار در خانه خدا بینمون باب باشه چه رابطه قشنگی با هم پیدا میکنیم. یکی از آثارش هم همون آیه قرآنی که امام سجاد علیه السلام قرائت می‌فرمودند و گریه می‌کردند و از غلاماشون می‌خواستند که اینجوری به حضرت بگن که بابا همدیگر رو ببخشید، مگه شما خود نمی‌خواد خدا شما رو ببخشه؟ بیا اصلا دعواها کینه‌ها رو خدا برطرف می‌کنه. یکی از آثار و آداب استغفار هم میشه اگر نسبت به کسی ظلم کردی در یه روایت داره، اگر غیبت کسی رو کردی در یک روایت داره، چیکار کن؟ براش استغفار کن، به جاش استغفار کن براش، اذیتش کردی، هیچ کاری بهتر از این نیست، بیا به جای او بگو استغفر الله ربی و توب الیه، خدا ببخشش، خدا گناهانشو ببخش، خدا گناهانشو ببخش، خدا گناهانشو ببخش، بلکه خدا جبران کنه. ظلم به دیگران شهیدم بشی معلوم نیست بتونی پسش بر بیایی. ظلم به دیگران حق الناسه، به این سادگی تسویه نمیشه. ولی یکی از راه‌های مهم تسویه استغفار برای اوست، برو براش استغفار کن. یعنی آثار اجتماعی استغفار دیگه خیلی آثار زیادی داره، من عرض نکنم. یه آیه قرآن قشنگم براتون بخونم و کل آیاته قشنگ که این استغفار رو برای ما زیبا قرار بده. ببین چه خبره عالم، چه خبره، ما خبر نداریم. میفرماد الذين يحملون العرش ومن حوله، ملائکه و فرشته هایی که عرش خدا رو حمل میکنن، مأمورینی هستن که بارگاه پروردگار حضور دارند و دارن عالم رو اداره میکنن به امر خدا. یسبحون بحمد ربهم، تسبیح میگن خدا رو، و یؤمنون به، اینها خب ایمان دارن به پروردگار عالم، در محضر خدا هستن. و یستغفرون للذین آمنوا، یکی از کاراشو میگه که استغفار میکنن برای مؤمنین. آقا مگه لازمه اونا برای شما، برای ما استغفار کنن؟ ببینید هنوز برامون جا نیفتاده چه خبره. مکرر خداوند متعال به پیغمبرش میفرماید پیغمبرم عزیز من تو استغفار کن برای اینها، گناهی هم نکردن ها. میفرماید مثلا خانوما اومدن با شما بیعت بکنن، خب باشون بیعت کن، این قرارها باشون بذار، استغفار هم براشون بکن، از همچنین عادی عادی استغفار کن براشون. پیامبر گرامی اسلام، ائمه هدا، همشون استغفار میکنن برای ماها. خب من دیگه در مورد آداب استغفار هم یک دو جمله عرض بکنم، بریم در خانه پیامبر گرامی اسلام. میفرماید بعد از نماز صبح 70 مرتبه استغفار کنیم، اثر داره در بخشودگی گناه‌های اون روزی که در پیش داری. من چون میترسم بخونم روایت رو برای بعضی‌ها ناباورانه باشه نمیخونم، فقط امام باقر علیه السلام میفرماد در بهارالانوار هست که بعد از نماز صبح داشته باشید این رو. پیامبر گرامی اسلام سفارش میفرمودن به این که، و خودشون هم همینجوری بودن، سفارش میفرمودن ائمه هدا آداب نشست و برخاست چیه؟ میرسید سلام بدید، مصافحه کنید و سلام، حال شما چطوره، احوال شما، تحویل بگیرید همدیگر رو، خب میخواید بلند شید برید چی کار کنید؟ ما ها رسمونه که میگیم خدا حافظ، درسته؟ میفرماید مجالس مؤمنین باید با سلام و احوال پرسی و مصافحه شروع بشه، موقعی که از هم میخواید جدا بشید با استغفار برای همدیگه. من دیدم برخی از خوبان مثلا میخوان از هم جدا بشن، به جای خدا بزنی میگن غفر الله لنا و لکم، خدا همه ما رو ببخشه. آقا من نگی آقا من ما چیکار کردیم شما خدا ما رو ببخشه؟ با عزیز من یه جور دیگه نگاه کن به استغفار. اینا آداب استغفاره که میتونه اون فرهنگ استغفار رو برای ما نهادینه بکنه. خب دیگه روایات زیاد هست که من اجازه بدید بگذرم. یه نفر پیش امام حسن مجتبی علیه السلام نشسته بود، دید یه نفر اومد از خشکسالی اعتراض کرد، گفت آقا خشکسالی پدر ما رو در آورده. آقا فرمود زیاد استغفار کن. یه نفر اومد گفت آقا من خیلی آدم فقیری هستم چیکار کنم؟ آقا فرمود زیاد استغفار کن. یه نفر اومد گفتش که آقا من بیمارم. هر کدوم یک کسی اومد، بعد این کسی که پیش حضرت نشسته بود گفت آقا هر کی میاد که شما فرمود استغفار کن. بعد اون وقت با مثلا مشتاق در مورد استغفار صحبت کردن که دیگه ما وارد اون بحث نشیم. خدا انشالله ما رو اهل استغفار قرار بده. من یکی از دعاهای امام زمان علیه السلام برای شما بخونم بریم در خانه پیامبر گرامی اسلام. امروز خیلی پیغمبر محزونن به خاطر غم خدیجه کبرا. امسال رو سالی که حضرت خدیجه از دنیا رفت رو سال حزن اعلام کردند. انشالله زبان ما به استغفار باز بشه، حتی به طلب عفو از یک دیگر که کمک میکنه به استغفار از پروردگار عالم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید که مال هیچ کسی، کمک هیچ کسی به من مثل اموالی که خدیجه به من داد در راه دین برکت نکرد. آخه باید مال برکت هم داشته باشه دیگه. مال بعضی ها برکت داره، اموالشون خیلی مخلصانه. در جایی رسول خدا می فرماید وقتی من تنها بودم خدیجه منو رها نکرد، به من ایمان آورد. وقتی همه شماتت هم می کردن او دور من می گشت. وقتی همه من رو تنها گذاشته بودن او کمکم کرد. خیلی علاقه داشت. و خدیجه کبرا سلام الله علیها داشتن از دنیا می رفتن، رسول خدا بالا سرشون بودن، هی میگفت یا رسول الله منو ببخش، نتونستم فدای تو بشم، نتونستم اونجوری که باید حق تو رو به جا بیارم. رسول خدا میفرمودن نه فاطمه من، نه خدیجه من، نگو این حرف رو، تو حق منو ادا کردی. تا آخر عمر شریفشون هر موقع یاد خدیجه میافتادن پیامبر گرامی اسلام عشق میریختن. رفقای حضرت خدیجه رو براشون احترام قائل بودن. خیلی حضرت خدیجه بانوی بزرگواری هستن، خیلی حق به گردن ما دارن. لااقل به خاطر دخترشون فاطمه زهرا که ام الائمه بود به گردن همه ما حق دادن. دعای حضرت بقیت الله العظم چی هست؟ بگم و برگردیم مدینه. نقل شده که صدا میزنه خدایا شیعیان ما گناهانی اگر دارن ببخش، اگر این گناهان حق تو رو ضایع کردن تو از اونها ببخش به خاطر ما، اگر حق الناسی رو ضایع کردن، مالی رو زیاد و کم کردن، خدایا از خمس ما بردار، جبران ظلم اونها رو انجام بده ولی اونها رو ببخش. در خانه خداوند متعال اگر پیامبر گرامی و امام زمان برای ما استغفار نکنن که وضع ما خرابه. در روایتی از رسول خدا می فرماید من از بین شما برم شما رو رها نمی کنم، از بین شما برم بعدش برای شما استغفار خواهم کرد. لا اله الا الله. خدیجه کبرا همچی که داشت از دنیا می رفت شروع کرد وصیت کردن. چه وصیتی داره برای پیغمبر؟ او کسی که همه چی هستی خودشو برای پیغمبر داده. صدا زد یا رسول الله من یه دختر 3 ساله 4 ساله دارم برای تو باقی می گذارم. فاطمه من رو مراقبت کن. اینقدر زجر کشیده خدیجه کبرا. ببینید چه عبارتهایی رو بیان می دارد. عرضه می دارد یا رسول الله مواظب باش زنهای قریشی و فاطمه ما اذیت نکنن. نمی دونم این عبارت رو چرا حضرت خدیجه یه دفعه بر زبانشون جاری شد. صدا زدن یا رسول الله مواظب باش کسی فاطمه منو سیلی نزنه. نمیدونم زنهای قریش چه کینه ای چه حسادتی داشتن انقدر سفارش میفرمودن. فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر دلبند رسول خدا و خدیجه کبرا چند وقت بعد از وفات حضرت خدیجه کبرا هی دنبال مادر میگشت. بچه 3-4 ساله سخت باور کنه مادر از دنیا رفته، مادر رو از دست داده. دور پدر میگشت، هی میگفت اینه امی، بابا مادرم کجاست، اینه امی. نمیدونم رسول خدا چرا جواب فاطمه رو نمیدادن، شاید بغض گلوی حضرت رو گرفته بود. فرشته امین وحی نازل شد، جبرئیل امین، یا رسول الله خدا سلام میرسونه، میفرماید جواب فاطمه تو بده، بگذار قرار و آرام پیدا کنه. بگو خدیجه کبرا مادرش کجاست. پیامبر گرامی اسلام دخترش رو بغل کرد، صدا زد عزیز دلم، مادرت در بهشت و رضوان الهی در محضر حضرت حق در اوج نعمت قرار داره. ما به او ملحق خواهیم شد. توضیحاتی اینقدر داد از جای خوب حضرت خدیجه سلام الله علیها، فاطمه زهرا آرام گرفت، لبخندی رو لباش نشست، گفت پس صبر میکنم، راضیم به رضای الهی. دختر 4 ساله. من نمیدونم چرا روز وفات حضرت خدیجه من اینقدر دوست دارم روزه حضرت رقیه بخونم. یه دختر 3 ساله هم یا رسول الله تو خراب سراغ بابای خودشو گرفت، هیچی نمیخواست، میگفت من فقط بابامو میخوام. با سر بریده بابا اومدن دق برکش کردن. علا لعنت الله علی القوم. www.bayanmanavi.org